سفارت طهارت، جلسه 52، شنبه 9 دی 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خب چون ساعت 10:30 گفتن این تجمع آغاز میشه و مثلا 11:45 شاید سخنرانیش باشه، برای جمع بین الحقین مختصری بحث رو عرض میکنیم و بعد انشاءالله شرکت میکنیم در این تجمع. بله؟ اهم کدومه؟ کدوم؟ اهم کدوم رو فرمودید؟ اجتماع میخوام شرکت کنیم، جمع بین الحقین میکنیم. درست میفرمایید که بسیار مهم و ما نباید نسبت به اموری که مسئله اسلام و حکومت اسلامی و کیان تشیع و مذهب به اونها وابسته است، نباید نسبت به اون امور سست باشیم، سهلنگار باشیم، بی‌طرف باشیم. همه ما در درگاه خدای متعال و حضرت بقیت الله مسئول هستیم. اگر کوتاهی کنیم و در اثر کوتاهی کردن ما خدای نکرده این عنایتی که خدای متعال به برکت و جزاء اخلاص هایی که حضرت امام قدس سر و سایر مراجع بزرگوار مردم متدین داشتن، خونهایی که داده شده، ایثارهایی که شده، تحمل مشاقی که تا به حال شده، اینا مسائلی نیست که بشه از کنار اونها به آسانی گذشت. بنابراین یک تجمع، یک اعتراض لااقل، اینا همه در بیدار شدن اذهان و در این که حوزه جدیست در دفاع از اسلام، ضد از اسلام، این مسئله که باید برای دشمنان داخلی و خارجی و غافلین اینا باید حتما باشه و وظیفه جدی همه ما هست. بنابراین انشاءالله شرکت خواهیم کرد. جمع بین الحقین اینه که حالا چند دقیقه بحثمون رو داشته باشیم. من این رو بارها شاید عرض کردم برای دوستان که حضرت امام قدس سره با اون شدت و حماسه و سوز داخلی که نسبت به اسلام داشتن در همون دوران‌های مبارزات و سخنرانی‌های آتشین و برهمازشون، یکی از تلامازشون میگه بعد از سخنرانی من رفتم منزلشون خدمت ایشون برسم، رفتم دیدم ایشون مشغول نوشتن فقهشون و فقه اون زمان دماء ثلاثه بود، دماء ثلاثه مشغول نوشتن فقهشون بودن. بعد گفتم آقا شما با این اوضاع و اینا ما کار خودمونو باید انجام بدیم، این وظیفه فقه و تفقه و درس و بحث و اینا رو باید داشته باشیم، در کنار اون وظایف دیگری هم داریم، خلاصه ما باید مقام جمع و جمعی داشته باشیم، هم به کارهای بحثی و درسی و تحقیقات و اینا و هم انشاءالله به کارهای وظایفی که اسلام بر دوش ما گذاشته، از امر به معروف نهی از منکر، ضد از اسلام، دفاع از اسلام، ترویج دین و امثال این امور هم باید انشاءالله بهش اهتمام داشته باشیم. ظاهرا به شرط سوم رسیدیم که این بود که ما یعالج به باید ما تعارف العلاج به باشه. اگر ما یعالج به من ما تعارف العلاج به باشه این بقایش ببینند و اصلا در علاج اشکالی نداره، حالا چه بقا مسئله آخری. و اما اگر خارج از ما تعارف العلاج به باشه این مشکوکه که مشمول ادله باشه. این فرمایشی است که از عبارت مرحوم سید در درس بنابر تقریرات بعضشون از رواه الفقهیه استفاده میشه و ممکن هم هست از عبارت مرحوم سید صدرالدین صدر قدس سره هم استفاده بشه، پدر مرحوم پدر آقای آموسای صدر و مرحوم آقای صدر که از اعلام و مراجعه بعد از مرحوم آقای حجت بودن. خب این دلیل بر این مسئله چیه که باید ما تعارف باشه؟ قهرن دلیل بر این مسئله این است که روایاتی که ما استناد به اونها کردیم برای عدم بحث به علاج دو طایفه بود. یک طایفه طایفه بودن که به ترک استفسال دلالت میکرد بر این که ما یعالج به هر چیزی باشه اشکالی نداره. این روایاتی که به ترک استفسال دلالت میکنه، یعنی سائل اومده گفته آقا من خمری رو یجعل خمر خلا، این چطوری؟ امام نپرسیدن که به چه وسیله‌ای به چه راهکاری این خمر رو خل میکنید. این ترک استفسال یدل علی العموم، این یه دسته روایات بود. یه دسته روایاتی بود که به اطلاق کلام خود امام دلالت میکرد لا بأس به معالجتها. گفته میشود اون روایاتی که به ترک استفساله، در اونجا استفسال معمولا از راهکارهایی میشه و انقساماتی میشه که متداول احتمال تحققش و اراده سائل یک احتمال عرفی است، یک احتمال نیشخوری بعید از ذهنی نیست، راجب اونا استفسال لازمه، نه یک احتمالات بسیار بعید و غیر متعارف و غیر متداول. وظیفه مجیب این نیستش که در این مواردی که باید جواب بده نسبت به احتمالات و انقسامات بعیده شاذه نادره هم سوال بکنه یا در کلامش قید بیاره. کما هو معلوم به وجدان سیره خود همه ما همینه، مردم مسئله از ما سوال میکنن نمیریم یه فروز نادره یه خیلی بعیدی. حالا یک کسی میاد میگه آقا مثلا من لباسم متنجس شده بود به آب قلیل آب کشیدم، میپرسیم ازش این آب قلیلی بود که توی آزمایشگاه اجزایش رو ترکیب کرده بودن پیدا شده یا آب قلیلایی بوده که توی لوله های شهر و توی رودخانه بود میکنه، این احتمال این که با اون آب رفته میشه یه احتمال خیلی نیشگوری بعید بود، این سوال نمیشه. و هاکذا مثالی که عرض کردم بارها و بارها که بپرسن که آقا تو سوال میکنه شما خدمت خونسا هستید نیستید، مثلا بعدش میارم تو سوال میکنید چه احتمالی درباره من بدید مثلا من خونسا. بنابراین این جور سوال ها مورده اینجا هم امام علیه السلام بیان یه فرضهایی که اصلا محمول مردم انجام نمیدن سوال بکن، بنابراین اونا اینجا رو نمیدن اون دسته از احادیث. و اما اطلاقات لا بعث به معالجته ها، اونم گفتن انصراف اطلاقات منصرف است به افراد متعارفه شایعه و شامل افراد غیر متعارفه نمیشه، بنابراین اطلاقات که نگرفت، اون دسته روایات که نگرفت، این اطلاقات هم که نگرفت، بنابراین ما شک میکنیم که این خل که ملاقات میکنه با اون مای و عالج و به که این مای و عالج و به مای و عالج و به ایست که غیر متعارفه، تعارف نداشت، آیا پاکه یا نجسه دلیلی بر طهارتش نداره. بنابراین باید حکم کنیم به اینکه کل متنجس منجسون، حکم کنیم به این منجسیت این خر. این نهایت وجهیست که میشه برای این تقییدی که بزرگان فرموده اند آورد. بله؟ نه ایشون اینجوری فرموده، عبارتشو میخونم. اونشون فرموده در جایی که متعارف باشه فلا مانع حین اذن من التمسک به اطلاق الاخبار و ترک الاستفسال فی حال الحکم به طهارت به نسبت الی الخلیط من باب التبعیه. اگر متعارف باشه میشه با اطلاقات و استفسال درست کرد، که انم میخواد بفرماید که اگه متعارف نباشه با اینا نمیشه درست، نمیشه. عرض میکنم به این که اما ممکنه جواب داده بشه که بارها عرض کردیم که اطلاق شمول اطلاق نسبت به فرد غیر متعارف این لا بحثه ای. اختصاص اطلاق به فرد غیر متعارف صحیح نیست، ولی شمول اطلاق معمولا بزرگان فرمودن اشکالی نداره. اگر کسی مثلا بگوید اغسل بالماء و از این ماء فرد غیر متعارف مقصودش باشه، این طریقه محاوره این نیست که با بعد دلیل منفصل بیاد معلوم بکنه که مقصودم از این ماء فرد غیر متعارف. اما اگر نه، افراد متعارفه مقصودشه، غیر متعارفه مقصودشه، ماء این لا بحثه. شمول اطلاقات نسبت به افراد غیر متعارفه لا بحثه. و حالا من کلامو تصمیم بکنم برم. البته ما قبلا اگه یادتون باشه دغدغه خاطری رو عرض میکردیم، اون دغدغه خاطر لایزال وجود داره، ولی بنای محققین و بزرگان معمولا همینه، متأخرین نه قدما مثل فاضل نراقی و اون طبقه، نه اونا میگن منصرف به فرد شایع و ضایع، ولی بعدی ها میگن نه این چنینی نیست، شمول اطلاقات نسبت به افراد نادر لا بحث بهی، انختصاصش بیه بحثا، اما شمول لا بحث. فلذا که شما الان از خود اطلاقات استفاده میکنید که سفر با وسایل امروزی، با اینکه فردی که در اون زمان نبوده متعارف نبوده از اون وجود نداره، این لا بسه اطلاقات شامل میشه. الان هم شما فتوا میدید به اینکه سفر با این مراکب امروزی موجب قصر صلات، یا اینکه آب الان از کره مریخ آب بیارن یا برن اونجا، شما میگید فتح استفسار کن ما رفتیم اونجا آب بوده، میتونیم از اون آب همین استفاده که اینجا کردیم لا بسن، با اون خاک اونجا میتونیم تیمم بکنیم لا بسن، میتونیم بر اون سجده بکنیم لا بسن، اینا همه به خاطر اطلاقاته. بله؟ وقتی اطلاقات نگرفت چطور قای خصوصیت میکنه؟ شاید خصوصیت داشته نه ها، این آقایونی که حد در اینه که ما آخه از اون طرف بخواییم بگیم الغای خصوصیت میکنیم لا وجه له، شاید خصوصیت داشته باشه، از اون طرف بخواییم بگیم که اطلاقات شامل نمیشه بنبست ایجاد میشه، در فقه بنبست ایجاد میشه، فلذاست که فرمودن. منتها دغدغه‌ای که ما عرض می‌کردیم چی بود؟ این بود که اطلاقات بنابر مسلک تحقیق که نگیم اطلاق جزء موضوع الفاظه، بلکه به واسطه مقدمات حکمت اطلاق منعقد میشه. مقدمات حکمت چی بود؟ این که مولا در مقام بیانه، متکلم در مقام بیانه، اگر قیدی مقصودش بود باید اون قید را می آورد و الا خلف فرضه اینی که در مقام بیانه می خواد هرچه قیودی هست اونا رو بیان بکنه. نیاوردن قید با اینکه در مقام بیانه تمام موضوع است به ما لهو من القیود و الخصوصیات، این خلف فرضه. از حالا که قیدی رو نیاورده کشف میکنیم که قیدی در دلش نیست. همینی که گفته مراد جدیش هم همینه، بلا قیده. این مقدماته. خب این که اگر قیدی باید بگه و اگر نگفت میفهمیم قیدی نیست در کجا؟ قیدی که قابل گفتن باشه بشه او رو گفت، یا اگر نگه، اگر نگوید اقراء به جهل لازم میاد، ایقاء به المقصده و خلاف واقع لازم میاد. اما یه قیدی هست اما مبتلا به نیست، وجود خارجی نداره که بخواد احتراز از او بکنی، اقراء به جهلی از نگفتنش لازم نمیاد، یا گفتنش محذور داره، اصلا اون موقع نمیفهمد. مثلا بگوید اذا ضربتم في الارض فاقصروا من الصلاه الا ان تسيروا بالطياره. طياره ما میخندم این چه چیزی داره، این ممکنه هم چه چیزی. این تقیید تو ممکن نیست در اون عزم رو قید نشه، نمیشه قید کرد، نمیشه اینو گفت، یا چون مبتلا به اونا نیست، یا اگر هم مبتلا به که حتما نیست و گفتنش برای آیندگان هم برای اونا ابهام ایجاد میکنه. این چه حرفیه، این چه مطلبیه، به ما دارید اینجوری میگید. فلذا که در اینجور قیود این شبه وجود داره و حل نهایی که قانع بشه نفس من تا حالا بشه بر نخوردن الا اینکه رائج بینه محققین اینه که در این موارد اطلاق گیری میکنن. بله بدتر دیگه، در معلوم بدتره، در فرض نادر نمیدونم، همون بیان در فرض نادر هم میاد، برای خود این مبتلا به نیست. حالا این قیدو برای چی بگیم؟ برای در هزار، نه در هزار هم بیشتره، مورد ابتلا واقع نمیشه که ما بخوایم بگیم. مثل همونجاست که استفسار لازم نیست بکنه، چرا لازم نیست؟ همونجور که در استفسار لازم نیست، چون اینجا هم لازم نیست، در هر دو جا میگن لازم نیست دیگه، اونجا همه قبول دارن که لازم نیست، خب اینجا هم بسونجا. بله؟ خب بعد خودش دلیل بیارن براش، یا تصریح بکنم یه دلیل دیگه بیان بگم، بگه اگر اینجور چیزی اتفاق افتاد اونم حکمش اینه. اما در اطلاقات ملزمی نداره متکلم که در اطلاقات توجه به افراد نادر هم بکنن. نه در اطلاقات لازم نیست. خب اون اگر هست برای خصوص اونا مثل ادله که اومده خود خونزا رو موضوع حکم براد اطلاق چی داری؟ نه چون پیدا نمیشه دیگه، اونم طبق اصول و قواعد عمل میکنن، اما موارد نادره طبق اصول و قواعد برن عمل بکنن. اما چه لزومی داره گفتنش؟ حتما باید بگن برای اونا، مثل همونجه که در درجه استفسار دیگه. خب بله گفتیم نسبت به اطلاقات اشکالی نداره الا علا تأمل و دغدغ، که تأمل و دغدغش اینه. منتها در اینجا لقائل ان یقول، ببینید سؤال سائل اینجوریه و انه سؤل ابو بصیر سؤل عن الخمر یعالج بالملح و غیره. اینجا که میگه بالملح و غیره، آیا یک چیز خاصی در نظرشه؟ یا میخواد بگه با نمک و غیر نمک، من نمیدونم با چه چیزایی، ممکنه هر کی با یه چیزی، یعنی یک چیز متداولی هم مثلا شاید در ذهن او نبوده. با نمک و غیر نمک، من چه میدونم چیه، بلد نیستم این چیزا رو، هر کسی ممکنه با یه چیزی این کارو بکنه. اون یه مسئله کلی داره سوال میکنه. امام فرمود لا بأس به معالجته ها، یعنی همه این فروز محتمله که در ذهن توه همش اشکالی داره، لا بأس به معالجته. اگر اینجوری سوال سائر رو بگیم مفادشه، که ظاهرا اینه که همین سوال، که حالا اگه شم سوال کنن غیر مثل چه بدونم، من که سازنده این چیزا نیستم، چیزایی که هست ممکنه بکنن، هر کسی ممکنه یه چیزی رو در بیاره خوده، هر چی این چطوره؟ حضرت فرمود لا بأس به معالجت با هر چیز، مثل اینا قضایای حقیقیه که امام علیه السلام بفهمد معالجه اشکالی نداره، در هر عصری در هر زمانی به هر شکلی که معالجه بشه لا بأس به این. بله نه تو عموم نه، تو خود اونجا عموم دلالتش وضعیه، یک کلمه کل وضع شده برای اینکه نه اون مبنای آقای نائینی و بعض کلمات آقای آخونده که مورد قبول نیست. بله اگه کسی بگه در مدخول ادات عموم هم باید اطلاق جاری کنیم، اون اشکال میاد اونجا، اما مسلک تحقیق اینه که نه نیاز نداره. آقای نائینی و بعض کلمات آقای آخوند بله دلالت میکنه برای اینکه در ادات عموم هم باید مطبقا در مدخول مقدمات حکمت جاری بشه، مطلق درست بشه، بعد اون ادات استیعاب مدخول رو دلالت میکنن. بنابراین به این بیان اخیر که عرض کردیم اشکالی نیستش که به این اطلاعات اونهایی که میگن باید متعارفه باشه، متعارفه که یو میگن متعارفه در اصل صدور هر حدیث رو باید نگاه کرد، یا متعارفه اندن ناس، متعارفه اندن ناس در هر اصلی که معنا نداره، چه بچی داری که اینجور تقریب بکنیم؟ اگر بناس تقیید بکنیم باید ما تعارفه در اصل صدور هر حدیث، مثلا این حدیث هشتم که از حضرت رضا علیه السلام بود، مال عبدالعزیز مهتدی، کتبتو الى رضا علیه السلام جعلتو فداک الازیرو یزیرو خمرن فیوسف و علیه الخل و شیعون یغیرو حتی یزیر خلا قال لا بأس به. باید اگه کسی میخواد بگه باید بگه ما تداولتی اصل رضا علیه السلام، اشکالی نداره. و قهرن نمیدونیم چیه دیگه، ما تعارفه در اون هست، اونایی که از روایات میفهمیم، مثلا خل تو روایات هست، ملح در روایات هست، حالا مقداری به تاریخ و اینا باید مراجعه کرد، اون ما تعارفه در اصل اون حضرت را اونا را ملاحظه کرد یا قبل از اون حضرت، اینجوری باید بگم دیگه. ما تعارفه به طور کلی که من ما یتعارفی که فرمودن درست نیست، باید بگن ما تعارفه فی اصل صدور روایات، اینجور باید بگیم. ولی ظاهر امر اینه که این اطلاق تمامه و میتونیم بهش تمسک کنیم. یک مطلب آخر که مونده بود اون روز عرض کردیم که جامع بزندی از ابو بصیر میتونه نقل کنه یا نه، در مرویون انهای ابو بصیر اون مقداری که در جامعه در معجم و رجال الحدیث هست ذکر نشده که بزنطی از ابو بصیر بلا واسطه نقل کنه، اونجا ذکر نشده، اما در عین حال دلیلی بر این که ایشون نمیتونه از اون نقل حدیث کنه نداریم، بنابراین این موارد اشکالی برش مترتب نیست، علاوه بر اون حرفی که زدیم که محتمل الحس و الحدس و اشکال نداره. برای اینکه انشاءالله دیگه برسیم به جلسه با اجازتون ختم میکنیم جلسه و صلی اللہ علیه و محمد و محمد
مطلق با طبیعت معنا بگیریم.
بله
من میگم ضرب فلعت یه طبیعت مطلق بگیریم،
طبیعت لا به شرط نه.